تمام زوایا شروع میشه. مرحله دوم همونطور که بهش میگیم حالا در حقیقت فروزن یا یخ زده است، مفصل خشک شده، مفصل یخ زده است. این مرحله معمولا مرحله طولانی تره، 4 تا 12 ماه طول میکشه. و بعد مرحله آخر، مرحله که حالا به قول معروف مرحله ذوب شدن یا آب شدن یخ، این هم مرحله سومه. معمولا یک دوره زمانی درمان شانه یخ زده میبره. هرچه ما درمان ها رو دیرتر شروع کنیم، این مدت زمان میتونه طولانی تر بشه.
آقای دکتر، کار کردن با گوشی تلفن همراه، مخصوصا خیلی عادت دارن توی رخت خواب که دراز میکشن این گوشی رو میگیرن جلوی صورتشون و مدت ها این دستشون دراز میمونه که این گوشی رو نگه دارن و باش کار میکنن، این میتونه ما رو مبتلا به شانه یخ زده بکنه؟
ببین خیلی، حالا این بیشتر مشکلات گردن رو زیاد میکنه، بیشتر مشکلات گردن باشه، ولی کلا حرکاتی که حالا بیشتر دنبال حرکاتی باید بگردیم که کمی سنگین تره. مثلا خیلی افراد که مثلا میرن مسافرت، زمانی که چمدونای سنگین میکشن بعدش دچار شانه منزلق میشن.
بله.
یا مثلا یه چیز دیگه که اتفاق میفته، گفتم فرد به هر علتی یه آسیب شانه پیدا کرده، این خودش میتونه مرحله شروع شانه منجمد باشه. یا مثلا اون بیماری که داریم به عنوان شانه شناگران، شانه شناگران میتونه منجر بشه به شانه یخ زده.
بله.
معمولا این علائمه که یعنی دریا مثلا یه فردی داریم که مثلا خونه رو رنگ کرده، رنگ آمیزی خونه داشته، همش دست بالای سر بوده، عضلاتشون دچار آسیب شده و بعد شانه منجمد شروع شده.
بله. کار کردن زیاد با کامپیوتر چی؟ اون هم میتونه
این کارو بکنه، ولی میگم بیشتر کار کردن، چون که تو زاویه که وجود داره کار کردن کامپیوتر و اینا معمولا مشکلات مشدد، مشکل تونل کار، مشکلات گردن رو بیشتر میده تا شانه مولد.
بله. آقای کریمی برامون پیام دادن، گفتن که من وقتی از خواب بیدار میشم رویش انگار که شب روی شانه خوابیدم و دستم رو عادت دارم زیر بالش میگذارم، صبح که از خواب بیدار میشم شانه سمت چپ هم درد شدیدی داره اما بعد از چند دقیقه خوب میشه. این هم جزء شانه یخ زده است؟ یعنی که
ببین حتما باید معاینه بشن، چون میگم علائم بالینیه. اول یکی از چیزایی که مهمه محدودیت حرکته، یعنی ما اول درد رو داریم. خیلی وقتا توی یه سری افراد درد در حقیقت بعد مراحل این بیماری بعد کامل باشه، یعنی اون مرحله اول درد زیاد، حالا از کم شروع میشه و بعد زیاد میشه، باید منجر بشه به محدودیت حرکت.
بله.
حالا از ایشون باید پرسید که آیا محدودیت حرکت دارین یا ندارین. ممکنه تو مراحل اولیه بیماری باشن، بعد ببینن روند بیماریشون چجوری پیش میره.
این که میگم بعد از چند دقیقه خوب میشه احتمالا ندارن محدودیه.
البته میگم برای همین دارم میگم میتونه بیماریهای دیگه باشه. ببین ما دردهای به قول حالا توی مفاصل، حالا اون چیزی که بهش میگیم خشکی صبحگاهی.
بله.
خشکی صبحگاهی معمولا نشانه یه سری بیماریهای دیگه است. یعنی ما تو خشکی صبحگاهی، یعنی علائمی که ما در صبح که بیدار میشیم، خشکی مفصل داریم، درد مفصل داریم، ولی به مرور با گرم شدن، حرکت کردن مفصل علائم کمتر میشه. معمولا نشانه بیماری های دیگه است. برای همین میگم حتما باید بررسی بشن توسط پزشک.
دوست عزیز دیگری که نانوا هستن پیامک دادن، گفتن که من کارم نانواییه و ساعت زیادی کار میکنم، آیا من هم مستعد ابتلا به شانه یخ زده هستم به خاطر
آره این
کارم؟
این دوستان میتونن مستعد باشن، ولی حالا حسنی که وجود داره هر یعنی ما افراد با تقویت عضلات شانه میتونن پیشگیری کنن از شانه منجمد. این افرادی که تمرینات تقویتی عضلات شانه رو دارن مسلماً در بروز و ابتلا شانه منجمد پیشگیرنده است. برای همون که میگیم که افرادی که مستعد این بیماری هستن، مثل افراد دیابتی، مثل
بله.
افرادی که کمکاری تیروید دارن، مثل افراد بیماری پارکینسون، مثل بیماری های قلب، بیماری دیگه، حتما به صورت روزانه باید تقویت عضلات شانه رو انجام بدن.
بله.
یه نکته‌ای که وجود داره شاید جالب باشه در مورد شانه منجمد، عدم کنترل قنده. یعنی بیماران دیابتی که قندشون به خوبی کنترل نمیشه، معمولا تا زمانی که قند کنترل نشه شانه منجمدش هم علائم ادامه پیدا می‌کنه. معمولا در مورد شانه منجمد شاید یه نکته حالا من داشتم برنامه شما رو گوش میکردم، شاید جالب باشه، روند بیماری شانه منجمد یه روندیه که طول میکشه. پس یکی از مسائل اینه که حتما اگر این تشخیص برای ما گذاشته شد و به پزشک اون باید اعتماد کنیم، چون این روند درمان یعنی ما باید با اعتماد به پزشکمون این مدت زمان باید طی بشه. یعنی حالا جزء بیماریایی که حالا بجز درمان هایی که میکنیم میتونه روند بهبود رو تسریع کنه، حتما این زمان هم باید بگذره. بعد اعتماد به پزشکمون خیلی کمک کننده است در روند درمان.
حتما همینطوره. آقای دکتر، اگر بخواین یک ورزش نرمش خوب و مؤثر برای تقویت عضلات شانه به ما یاد بدید، اون چه حرکتیه؟
ببین، راحت ترین کار اینه که جلوی آینه قرار بگیریم، شانه ها رو به صورت حالا بهترین کار اینه که شانه ها طوری باشه که ما بتونیم شونه هامون رو ببینیم.
بله.
توی آینه شونه ها رو بالا بیاریم. وقتی شونه ها رو بالا آوردیم، روزهای اول نیازی نداریم که بدون هیچ وزنه، کش، بدون هیچی، شانه ها رو به صورت هماهنگ بالا بیاریم و به آرومی پایین بندازیم. یعنی یه روند بالا آوردن شانه و پایین انداختن شانه.
بله.
یک نکته دیگه ای که وجود داره، دردای در مورد شانه یخ‌زده ممکن است تو گردن شروع بشه. یعنی علائم بیماری از دردای گردن شروع بشه، بعد در شانه ما درد رو ببینیم. تقویت عضلات گردن هم خیلی اهمیت داره، به خصوص همونطور که شما گفتید، تو کسانی که زیاد با موبایل کار میکنن، کسانی که کار با کامپیوتر میکنن، شاید خیلی در تقویت عضلات گردن بتونه مفید باشه.
بله.
بهترین برای عضلات گردن هم بهترین تقویت اینه که عضلات ایزومتریک گردن رو انجام بدیم. دوباره تو همون آینه که وایسادیم، دستمون رو روی پیشانی بذاریم، به صورتی که سر به سمت جلو خم نشه به دستمون فشار بیاریم. یعنی با خم کردن سر،
بله،
بدون تغییر زاویه، سر به سمت جلو، بعد دست پشت سر، سر به سمت عقب و طرفین. تمرینات ایزومتریک گردن، بالا انداختن شانه، رول شانه هم همینطوره. یعنی علاوه بر که بالا انداختن شانه میتونه تمرین خوبی برای تقویت شانه باشه، این که ما دوباره تو آینه بیستیم و شونمون یه حالت رول کردن انجام بشه. دقت کنید، حالا ما داریم در مورد تمرین پیشگیرنده صحبت میکنیم، در روند بیماری هم تمرین درمانی یه جزء اصلی درمان شانه منجمد.
بله.
تا شانه یخ‌زده.
آقای دکتر، تمرینات ایزومتریک گردن که فرمودید، هر سمت چند ثانیه؟
ببین، این زمان حالا کمی متفاوته، ولی چون که حالا بخوایم خیلی راحت بگیم، هر طرف 15 ثانیه.
بله.
حالا یکم شاید بیشتر باشه، ولی ما با 15 ثانیه در حقیقت خوبه. ولی تکراراش حداقل هر تمرین رو 3 بار در یک جهت تکرار کنیم.
خیلی متشکرم. من سوالاتی که به ذهنم میرسید پرسیدم، اگر نکته باقی مانده که شما فکر میکنید گفتنش الزامیه، خوشحال میشیم بشنویم.
فکر کنم در مورد همه نکات صحبت کردیم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. برای تمام شنوندگان آرزوی سلامتی دارم.
همچنین درود بر شما. خدا نگهدارتون.
تشکر از شما. خدا بهش.
خدا حافظ.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو، مطمئن باش هرچی بودم این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی ها تموم شد، اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودم رو جا بذارم. بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام، میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام، برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر، چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی، گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دو تایی ها تموم شد اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم.
دوستان عزیزمون تلفن های شما رو دریافت کردن، شماره پیامکمون هم که 3102، تلفن 2265-2876. در مورد اعتماد کردن صحبت کردیم، اینکه چطور میتونیم به دیگران اعتماد بکنیم و آخرین باری که به کسی اعتماد کردید کی بود و چه نتیجه گرفتید، مثبت یا منفی. اصولا نظرتون در مورد اعتماد کردن به دیگران چیه و چه شرایطی داره به نظرتون؟
سلام، وقت بخیر. این که ما بخوایم به کسی اعتماد کنیم به نظر من چند تا فاکتور لازم داره. ما میتونیم طرف رو امتحان کنیم، یه مسئله رو بهش بگیم، به عنوان مثال بعد ازش بخوایم که این رو به کسی نگه. اگر که به حرف ما توجه کرد و این راز رو فاش نکرد، خب یکی از فاکتورهای اعتماد رو داشته، یعنی رازداری. مسئله بعد اینه که به اعتقاد من ببینیم چقدر امانت داره. حالا اگر مثلا کتابی از ما خواست، پولی از ما خواست، ما بهش توجه میکنیم، خواستاش رو اجابت میکنیم، ببینیم که چه کار میکنه با اون چیزی که ما بهش دادیم. آیا کتاب سعی مثاله برمیگردونه؟ آیا پولی رو که بهش دادیم به موقع برمیگردونه؟ اگر به اون چیزی که گفته توجه کرد، باز این هم نشون میده که این شخص قابل اعتماده. و نکته خیلی مهم به اعتقاد من صداقت در گفتار و رفتاره. کسی که حرف و عملش یکی باشه، اگر قرار باشه که درست حرف بزنه، زیبا سخن بگه، اما اهل عمل خوب نباشه، پس اینجا این فاکتور اعتماد و عزت میده. اما اگر هم حرفش قشنگ باشه هم عملش صالح باشه، بعد اصلا قابل اعتماد خواهد بود. تشکر میکنم، ملیک چراغی هستم از قم، شد و پیروز.
خیلی ممنون از شما خانم چراغی. از شما هم سپاسگزارم آقای علی قربان نژاد که با ما همراه هستید. جناب آقای یزدان فضلو فرمودن که بخشیدن آدم ها سخت نیست، اعتماد دوباره به اونا دوباره خیلی سخته. اعتماد کردن مهمترین درسیه که باید از کودکی یاد بگیریم، چرا که مبنا بر یک ارتباط درست اعتماده. اونجا که ارتباط لطمه میخوره قطعا یک پای اعتماد میلنگه و حواسمون باشه که اعتماد ساختنش سالها طول میکشه، تخریب چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
دوست سلامت، خسته کار نباشید. دوست میگی که مطمئن از دوست باشیم، دوستی خالص اسم نباشه که بخوایم هم خدا نکرده به خودمون ضرر آسیب بزنیم هم به طرف مقابلمون. ای کسی هم دوست داریم میخوام کمکش کنیم، بگیم دوستت داریم اندازه چشمات، دوستت داریم اندازه هیکلت. نگه بگیم دوستت داریم اندازه چشمای خودمون، چرا که بگیم چشمای خودمون دوستت داریم، خب طرف سوء استفاده میشه، شاید من براش مهم نباشم. ولی این خوبه که بگیم اندازه چشمات ازت مطمئنی، اندازه دوستت داریم، اندازه هیکل دوستت داری، اندازه رفتار دوستت داری. امید شما به خدا باشه، خدا پشت پناه شما را ده، سلامت باشه، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما و دوست عزیز دیگه ای گفتن بعضی از ما به دیگران اعتماد میکنیم برای اینه که از خودمون سلب مسئولیت بکنیم و وقتی اتفاقی افتاد بگیم من به تو اعتماد داشتم، پس خودمون و مسئولیتمون کجا میره. خیلی نکته خوبی اشاره کردین. درود بر شما. آقای علی قربان نژاد هم فرمودن اعتماد سخت به دست میاد ولی خیلی راحت از دست میره. بله، همینطوره، باید حواسمون رو جمع بکنیم. درود بر همه شما. باز هم همراه میشیم با خونه زندگی علی آقا و سارا خانم.
چی شد؟
قبول کرد.
واقعا؟
خب آقا پیمان کلی سفارش کرد، کلی برامون تخفیف هم گرفت دیگه.
وکیل خوبیه نه؟
ولی نتیجه پرونداش که اینو میگه. حالا
به نظرت چقدر بخت با ما یاره؟
بالاخره ما یه قولنامه داریم که توش نوشته زمین مسکونی.
بله.
این خیلی مهمه، این بله. مسکونیه.
اونم اگه من نمیگفتم اصلا نمینوشتی.
آره واقعا.
بله.
آره واقعا. خودم هم میدونم چی شد که اصلا ما نوشتیم، اصلا چجوری شد نوشتیم مسکونی. دست در نکنه، خیلی دوست کردیم. راستش خودشون هم براشون سوال بود، دو بار امضاشو نگاه کرد.
وا. زن و شوهر دوتایی خوندن قولنامه رو، امضا کردن خودشون، حالا میخوام ببینن خودشونن یا نه.
خب حالا بالاخره اونا هم حواسشون نبوده دیگه، میدونی سارا اونقدر خوشحال شدن که ما اومدیم زمین بایی رو بی استفادهشون رو با اون قیمت بخریم که اصلا نخوندن ما چه نوشتیم.
خدا رو شکر که این اعتماد کردنه حداقل به نفع ما شد.
آره، آقا پیمون میگه قاضی همین که این قولنامه رو ببینه اونا رو محکوم میکنه که چرا از همچین زمینی رو دادیم بعد نوشتیم مسکونی.
اگه قبول نکنن چی؟
دارم میگم قاضی میخواد حکم بده دیگه، حرف من و تو که نیست که.
آره،
حکم میده قاضی.
اگه از همون اول حواسمون رو جمع میکردیم الان نباید منتظر رأی دادگاه و نظر قاضی و لایحه و اینجور چیزا بودیم.
همش زخم زبون میزنه. همکارم
به حق به جانب بود.
آره، کلن آب پاکی و ریخ رو دستم. گفت مگه من سر معامله بودم؟ مگه من اصلا بودم اونجا؟ مگه من
عجبا.
بابت معامله به من اصلا درصدی دادی؟ مگه من مجبورت کردم؟ من فقط معرفی کردم. حتی یه جعبه شیرینی هم نگرفتی بیای اداره بگی دست مریضت معامله رو جور کردی. حالا هم حقته.
عجبا، بگو من به تو اعتماد کردم، تو گفتی برادرمه، زمینش اله و بله، تازه توقع داشتی درصدم بگیره. عجبا. فعلا
که رفاقت چندین و چند سالمون به هم خورد، همین که فهمید از برادرش شکایت کردم، هر چی دلش خواست بهم گفت.
عجبا، تقصیر خودته علی جان. گفتم برو تحقیق، گفتم از 4 تا آدم معتمد بپرس.
چه میدونستم اینجوری میشه عزیزم.
لا خدا شو که ختم به خیر شد اینجا.
بعضی از افراد در زندگی روزمره معمولاً توی مترو، تاکسی، اتوبوس یا هر فضایی که کنار یه غریبه قرار میگیرن با این پیش‌فرض ذهنی که منو نمیشناسه پس نمیتونه به من صدمه بزنه بهش اعتماد میکنن و حرف دلشونو بهش میگن، انگار فقط میخوان خودشونو خالی بکنن. با غریبه ها حرف نزن. این احتمالا یکی از اولین نصیحتاییه که هر کودکی از پدر و مادرش میشنوه، اینکه غریبه ها قابل اعتماد نیستن، ممکنه به ما صدمه بزنن، از همون نخستین روزهای زندگی در گوش ما تکرار میشه. شما هم روزگار کودکیتون رو حتما یادتونه، مادر برای محکم کاری میگفت با غریبه اگه حرف بزنی ممکنه گولت بزنه و بگه بیا با هم بریم، بهت چیزای خوب میدم و با چیزایی که تو دوست داری ممکنه گولت بزنه، پس اگه غریبه چیزی بهت گفت سری بیا به مامان بگو. اما نکته عجیب اینجاست که همه این حرفای کودکی که از اول در ذهن ما قرار گرفته و تهنشین شده انگار وقتی بزرگ میشیم یادمون میره. هرچی سنمونم بالاتر میره اتفاقا به غریبه ها بیشتر اعتماد میکنیم و باشون راحت تر حرف میزنیم. البته با گسترش شبکه های مجازی زمینه این ارتباط ها بیشتر از گذشته فراهم شده و این اعتماد ها هم بیشتر ایجاد شده. چرا واقعا؟ چرا این اعتماد کردن ها به نظر شما هوشمندانه نیست و چرا خیلی ها بعد از حادثه یا اتفاقی که براشون میفته با خودشون تازه میگن ای بابا چرا اعتماد کردم؟ بهتر نیست قبل از این که به دیگران اعتماد بکنیم حسابی در موردشون تحقیق بکنیم؟ همه ما در زندگیمون با آدمایی روبرو شدیم که واقعا قابل اطمینان نبودن، شناختی ازشون نداشتیم، اما خیلی وقت پیش اومده که بهشون اعتماد کردیم، از زندگی عقب افتادیم اما تجربه ها کسب کردیم. منتها نکته مهم اینه که هر چقدر سن ما بیشتر شده خردمندتر و عاقل‌تر شدیم و از گذشته درس گرفتیم. در نتیجه توانایی ما برای تمرکز روی روابط سالم‌تر بیشتر شده و قابلیت اطمینان به دیگران رو بیشتر درک کردیم. این حس خوب ما رو چنان پخته کرده و در مسیر مثبت اندیشی قرار داده که زیرکانه و متفکرانه وارد مراحل جدید زندگی شدیم. هرچی سنمون بالاتر رفته گستره ارتباطاتمون شاید کوچکتر و تنگتر شده، اما دوستی ها عمیقتر و محکمتر شده. پس اعتمادهای امروزمون حاصل نگاه واقع بینانه و نکته سنجی عمیقیه که در طول زمان به دست آوردیم و چه شکست ها خوردیم که به این نگاه رسیدیم. خیلی ممنونم از اینکه لحظاتون رو با رادیو سلامت میگذرونین و شنیدن خونه زندگی، از اینکه به ما اعتماد دارید خیلی متشکرم از شما و از پیام هاتون و تلفن هاتون. صدای شما رو بشنویم.
با سلام به خدا قوت و تشکر از برنامه زیباتون. من تو زندگی اول به خدا اعتماد میکنم و یه دوست خوبی دارم امان خوبی دارم به سلامت. شما تو زندگی همیشه به من خیلی کمک کردی، ازتون تشکر میکنم. با سپاس از امان خوبی دارم به سلامت، خیلی خوبتون دارم شرف داری.
آقا مجید از کرج فرمودن چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی که بهش اعتماد داری و اون هم بهت اعتماد داره، میتونی از همه چی براش صحبت بکنی، از دلتنگیات و آروم بشی. خیلی ممنونم. بله اعتماد کردن حس قشنگیه در صورتی که این اعتماد دو طرفه باشه. خانم فیروزه شیرابند عزیز، همسایه خوبمون با پلاک 5321، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. فرمودن که اینقدر حرفای ناگفته توی دلم دارم که نگو، اما اعتماد به کسی ندارم که بخوام برای یه لحظه باشون درد دل کنم. خدایا دست هام رو به سوی تو بلند میکنم. خانم شیرابند عزیز، من از تجربه خودم به شما میگم، کوچکتر از اون هستم که بخوام توصیه‌ای بکنم، ولی از تجربه خودم میگم که وقتی کسی رو پیدا نمی‌کنی که بهش اعتماد بکنی، همه اون چیزی که توی دلت روی کاغذ بیار، بنویس. هیچ چیز بهتر از نوشتن نیست و هیچ کاری تو رو خالی‌تر نمی‌کنه و حال تو رو بهتر نمی‌کنه از نوشتن. تمام قصه‌هاتو بیار روی کاغذ و امیدوارم که خداوند بهت کمک بکنه. قابل اعتمادترین کس در زندگی همه ما خداوند بلند مرتبه است. خیلی متشکرم از صمیم قلب به خاطر همراهیتون، به خاطر پیام هاتون، به خاطر تلفن هاتون، مهربانیتون. رسیدیم به بخش جمع‌بندی برنامه. گفتگو می‌کنم با کارشناس این بخش، سرکاخم دکتر فهیمه نظری، جامعه شناس و استاد دانشگاه. خانم دکتر نظری سلام و درود به شما.
سلام و ادب خدمت شما خانم رستگاران عزیز. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون در رادیو سلامت و برنامه خونه زندگی. خانم دکتر نظری، اعتماد کردن چه مراحلی داره و اینکه اصلا یعنی چی؟ چرا ما باید به همه اعتماد بکنی؟
قبل از هر چیز از شما تشکر ویژه دارم. سلام مجدد میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما.
سلامت باشید.
خب خودتون در برنامه گفتید که اعتماد یعنی چی؟ اصلا اعتماد یعنی اطمینان کردن و وجود داشتن هستش.
بله.
در جامعه یا کسی که اعتماد داره، یعنی عنصری که همون بهش میگیم اعتماد درش وجود داره، تسهیل کننده روابط هستش، یعنی تعاملاتش بهتر هستش. هر جا که اعتماد باشه، تعاملات و ارتباطات و تراکنش ها راحت تر صورت میگیره. این تراکنش ها منظورم حالا ممکن تراکنش های مالی هم باشه، روان تر میشه. هر جا که اعتماد باشه، هزینه ها کمتر میشه، کاهش پیدا میکنه و اعتماد نوعی انتظار هستش. من از شما انتظار دارم، شما هم از من باید انتظار داشته باشید. بنابراین اگه من وظیفم رو درست انجام بدم، انتظار دارم که شما هم وظیفه خودتون رو درست انجام بدید. پس یک بدرستان هستش. اگر ما سه گونه اعتماد رو بهش اشاره کنیم، یه اعتماد اولیه و بنیادی که هر کدوم از ما با به دنیا آمدنمون و در آغوش مادر بودن این رو به دست آوردیم، اعتمادی که اعتماد کردیم، اتکا کردیم، اطمینان به شخصی به نام مادر، او همیشه هست و این اعتماد اولیه و بنیادی در ما شکل میگیره. و بعدش اعتماد به پدر، خانواده، اعضای دیگه خانواده، حالا درجه بعدی هستن. و من امروز میخوام در مورد نوع سوم صحبت کنم، اون اعتماد اجتماعی، اون اعتمادی که تأمین یافته است. ما احتیاج داریم بعد از اینکه وارد اجتماع شدیم به این نوع اعتماد ما بیشتر احتیاج داریم، یعنی اعتمادی که به دیگری که ممکنه همخون ما نباشه، ممکنه که همقومیت با ما نداشته باشه، اصلا شاید هم‌ملیتی هم با ما نداشته باشه، شخص دیگری هستش، اصلا ممکنه ما به یک نهاد یا سازمان دیگری بخواییم اعتماد کنیم. اینجاست که بحث اعتماد بسیار مهم میشه. خب حالا برای اینکه بخواییم به دیگری، به اون نهاد، به اون سازمان، مثلا دولت، مثلا شخص دیگه که ممکنه بیگانه باشه، خارجی باشه، چگونه میتونیم اعتماد بکنیم؟ اینجا یک سری از آیتم هایی وجود داره که ما باید اونها رو ببینیم. وقتی اونها رو دونستیم، این اعتماد بهتر و شکیلتر خواهد بود و در واقع قویتر خواهد بود. حالا چجوری هست؟ اینکه حتما ما باید اون ملاک سنجش در خودمون رو تقویت کنیم، یعنی که دلیلی نداره که ما به هر کسی اعتماد بکنیم و اعتماد 100% به هر چیز و هر کسی یک نوعی حماقت محسوب بشه. اما حتما باید اون خدمت گفتم امکان سنجی، اون دستگاهی که سنجش بخواییم بکنیم و در درون هر انسانی هست، اون باید خیلی خوب کار بکنه. اینکه آیا شخص روبروی ما به شناخت کامل داریم، از اون شناخت کاملی داریم ما؟ اون رویدادها و اون اتفاقاتی که ممکنه بین من و اون دیگری داره اتفاق میفته، همیشه باید رصد بشه و حتما اون نوع عملکرد اون شخص